جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 15 هم. 3/5/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث رسیدن نظریه مختلف بوده خلاص علم دینی بحث شده. از اولی که بحث کردیم حالا گفتیم تقریبا نظر غالبیه که تو فضای روشنفکریه ما قرار پیدا کرده. گفتیم بهترین تقریرش و قریبترین تقریرش شاید تقریر دکتر سروش بود. حالا بررسی جزئی که نسبت به آسیب‌هاش رو اینها داشتیم تقریبا بحثش روشن شد و گفتیم که بالاخره با روی کرد خود خلاص همین نظریه یک جاهای علم دینی قطعا نتیجه گرفته میشه، حالا ولو که ایشون بالاخره نپذیر و نامطلوب بدون این رو گفتیم. از جملهش بحث تأثیر گرایش ها در فضای خلاصه گردآوری بود که خودشون هم پذیرفته بودن و ما اونجا عرض کردیم که اگر گردآوری یک هویت جمعی باشه، یعنی بالاخره جهت اعتباری داشته باشه، این برو برگرد گرایش ها در حوزه گردآوری علم اثر میذارن چه بخوایم چه نخوایم، چه محبوب بدونیمش چه نامحبوب بدونیم. کما اینکه اگر گرایش ها رو تاثیرگذار در فضای کشف و داوری، در فضای داوری هم دونستیم، ایشون میفرمایند که خب این نامطلوب میشه. مثلا اگر ما این بود که به همون میزان به تاثیر گرایش های دینی در حوزه داوری تا به مبنای شما نامطلوب از آب در بیاد و همون میزان تأثیر گرایش های اومانیستی، لیبرالیستی، کمونیستی غرب هم در حوزه داوری اونها باز نامطلوب. لذا به این معنا ضرورت تحول علوم مدرن اثبات میشه. کما اینکه با اون کبرای کلی تأثیر دو سویه تمام معارف بشری در تمام معارف بشری هم اگر بخوایم کار بکنیم که یه خورده باید بحث بشه این تأثیر اونجا به چه معناست. به هر معنایی که ایشون تأثیر رو در اون کبرای کلی معنا بکنن، ما هم با همون معنای تأثیر میتونیم بگیم معرفت دینی هم به عنوان یک معرفت خلاصه بشری میتواند در تمام معارف بشری دیگه اثرگذار بشه با مبنای خودش. حالا مبنای خودمون چطور خواهد شد در این تأثیر انشاءالله بحث میکنیم. و نکته پایانی این که بالاخره ما حاصلی از بالاخره تعریف ایشون از دین و تعریف دقیق ایشون از معرفت دینی نتونستیم به دست بیاریم و ایشون دین رو فقط به منزله یک گرایش و یک تدین بالاخره اینجوری معنا کردن و تقریبا میشه گفت روی کرد انتقادی ما به بحث‌های دینشناسی ایشون دیگه روشن شد که ما دین رو سکوتن یک مجموعه گزاره‌ها داریم میگیریم که اگر این مجموعه گزاره‌ها رو بتونیم بهش برسیم تازه معرفت دینی حاصل میشه. درسته معرفت دینی معرفت بشری و از همین جهت که معرفت بشری میتونه به جمله در معارف بشری دیگه ما اثرگذار باشه، ما به همین معنا علم دینی رو بالاخره مطرح کنیم. لذا هم به معنی گرایش های دینی در حوزه گردآوری، در حوزه داوری علم موجود و در حوزه تأثیر متقابل معرفت دینی در معارف بشری بالاخره ما میپذیریم همه اینها رو و اینا بالاخره علم دینی نتیجه میده. حالا بعد ایجابیشو بیشتر از این بحث کنیم. لذا فعلا تو گفتمان خود دکتر سروش میخوام بگیم که نفی علم دینی با مبانی خود ایشون نتیجه گرفته نمیشه، بلکه برعکس اثباتش نتیجه گرفته میشه که حالا تقریبا خلاصه اون جلسه. در مورد دیدگاه دوم گفتیم حالا شاید تو جریان شناسی نتونیم اینجا بیاریمش، اما به خاطر تقابلی که بین این دو تا دیدگاه بود مقدم کردیم این دیدگاه رو. دیدگاه استاد بزرگوارمون هستایت الله جوادی متزلزل بود از شد که ایشون دقیقا برعکس سروش می فهمند که علم ذاتاً دینیست و ما علم غیر دینی نداریم کلا، بلکه عالمه که می تواند خلاصه متدینه سکولار یا ملحد باشه. که خب تو توضیح مبنایشون هم گفتیم که بالاخره ایشون ثبوت علم رو با اثباتش تحقیق می کنن، اثبات رو اگر مطابق با ثبوت باشه علم می دونن، اگر اثبات به هر نحوی مطابق با ثبوت از آب در نیاد دیگه ارزش علمی نداره، اطلاق علم برش تسامح داره. علم اگر علم باشد مطابق با واقع است، اگر علم نباشه که جهل دیگه. در این نگاه ایشون و از این جهت که خلاصه ثبوت رو ایشون تو فلسفه اثبات کردن که ثبوت کلن بلاخره تجلی خداست، آیه خداست، حالا با نگاه خلاصه درون دینی و برون دینی، هم عقلی هم نقلی، چون اثبات میکنن این معنا رو که بله دیگه، پس اگر معلوم ما، اگر علم ما بخش مطابق با اون معلوم خارجی و تکمینی باشه، یعنی قطعا در حوزه خلاصه خلق خداست، در حوزه تجلیات خداست، و به همون میزان که مفسر و عالم خلاصه حوزوی داره قول خدا رو تفسیر میکنه، یک فیزیکدان، یک منجم، یک خلاصه شیمیدان هم داره فعل خدا رو تفسیر میکنه. لذا ما برای تحول علم موجود خیلی نیازی تلاش بکنیم. اگر فلسفه رو بتونیم اسلامی بکنیم، طبیعتا همه علوم، نگاه ما به همه علوم بالاخره اسلامی میشه و امثاله. فقط گفتیم که خلایی در حوزه علوم انسانی میشون به ایشون منتقل شده بود که نظریه تو فضای علوم انسانی هنوز نقص داره. ایشون تلاششون این بود که در فضای بنا مقلایی اصول حتی مثال میدادن، برای اینکه خود بحث باز تر بشه، مثال میدادن، گفتن مباحث الفاظ اصول کی درست کرده؟ خب بنا مقلا درست کرده دیگه، درست شده شده. یعنی مباحث الفاظ در علم اصول که دیگه مهمترین بالاخره علوم حوزوی ما داره با بنا مقلا شکل میگیره. ما چه دلیلی داریم در مثلا بحثای جامعه شناسی، در بحثای مثلا اقتصاد و روانشناسی اینا بنا مقلا رو کنار بگذاریم؟ خدای چه بشه دقیقاً با همین وزان بحث میکردن و گفتن همونجوری که بخش معظم علم اصول ما داره بر بنا مقلا و اعتبارات عقلایی در حقیقت داره سوار میشه، همینطور ما در فضای علوم انسانی اعتبارات عقلایی بالاخره درش مطرح هست. این تقریبا تکمیل نظریشون، هم از این جهت هم از این جهت که بله انسان مخلوق خداست و فعل انسان هم بالاخره در دایره ثبوتی هستی بالاخره هست و اراده انسان، اعتبار انسان، خرد جمعی انسانها، همه اینا بالاخره تو فضای ثبوت مرتبط با خداست و ما رمیت از رمیتو بالاخره همه اینها رو میگیره دیگه در هر نگاه عرفانی ایشون. با این حال میفهمن که بعد در فضای شرعی ما هم به اعتبارات عقلایی ارزش نهاده شده، به نام عقل یکی از بالاخره ادله کاشف از عقل میتونه باشه و بالاخره با این مباحث میخواستن اعتبارات عقلایی رو هم وارد نظریه خودشون بکنن. لذا هم علوم انسانی، هم علوم پایه خلاصه فنی مهندسی و ریاضی و امثال اینها همشون رو بالاخره اسلامی میکردن و میگفتن فقط فلسفه بایستی سکولار نباشد، فلسفه بایستی ملحدانه نباشد، اگر فلسفه اسلامی بشه همه علوم بالاخره درست میشه. این هم فرا خلاصه نظری در مقام نقدم که خب ما بیشتر بحث خلاصه تعریف علم و تعریف دین رو مطرح کردیم، گفتیم که خب علمی که ما میخواستیم متحول کنیم این علمی که شما تعریف کردید نیست، هرچند ما معیار معرفت‌شناسیشون رو بر اساس یک متدی کاملا پذیرفتیم و توسعه ابزارهای معرفتی رو جز مزیت‌های نظریه ایشون دونستیم، اما با این حال می‌خوام بگیم علمی که موضوع بحث ما بود، علم به معنی گزاره منطبق با واقع نبود. این رو هم شامل می‌شد، ولی گزاره‌های غلط، گزاره‌های باطل و سوال‌ها رو هم شامل می‌شد. لذا ما با هویت جمعی علم هم کار کردیم، نه تنها با گزاره، با هویت جمعی، یعنی با علم معنی مجموع مدون فیزیک مثلا، علم معنی مجموع مدون تاریخ مثلا، با همه اینا کار کردیم. این علم معنی مجموع مدون رو خودش رو یک هویت اعتبار عقلایی بهش دادیم که این هویت اعتبار عقلایی بالاخره مجموع مدون علوم رو تمیز داده از هم دیگه، تفکیک کرده از هم دیگه و امثال این. حالا این هم محل بحث ما هست که مد نظر ایشون تو تعریف از علم واقع نشده. و نکته دیگه این که تعریف از دین رو هم ما به این معنا نپذیرفتیم. گفتیم خب شما دین رو چی دارید تعریف میکنید که مطلق آنچه که در ثبوت هست اگر ما بهش برسیم میشه دینی؟ خب دینی که ما در کلام اثبات کردیم، براهین کلامی ما که ضرورت دین رو داشت اثبات میکرد، واقعا یه همچین دینه بالاخره وسیع رو میتونه اثبات کنه، توان اثباتشو داره، به معنی دقیق‌تر تجلی خدا و مخلوق خدا الزاماً دین است؟ سوال اینه. یعنی این که ما یک گوشه ای از تکوین رو بگیم بله این بریده شده ای از مبدأ و منتهاست، این میشه سکولار، بله این میشه سکولار. اما این که گفتیم این خلاصه تکیه از تکوین قطع شده ای از مبدأ و منتها نیست، اینو الزاماً دین میکنم، یعنی این که نگاه دینی میشه با قبول داریم. فلسفه اسلامی، فلسفه سکولار و فلسفه الحادی نگاه فیلسوف رو به همه علوم میتونه عوض کنه، قبول، اما نگاه یه بحث، جزء خود دین بودن خب این معنی بیشتری رو میخواد. خدای چطور شد اتفاقا این تقابل بین خلاصه جوادی و سروج به قدری داره تنگا تنگ میشه که من احساس میکنم خروجی یه چیز میشه. یعنی خروجی یه چیز میشه؟ یعنی الان فرق عملی ما با نظریه دکتر سروش چی میشه؟ الان ما که با ایشو چی بگفت؟ سروش ایشو بگفت علم ذاتاً سکولاره، نگاه عالم میتونه دینی باشه میتونه داره. خب الان تو فلسفه جوادی با این نگاه که فلسفه میتواند اسلامی و غیر اسلامی شده به علوم پایین‌تر فرقش چی میشه؟ یعنی دوباره ما داریم نگاه عالم رو داریم کردن اینطوری میکنیم دیگه. یعنی فیلسوف مسلمان با فلسفه اسلامی نگاه دینی میشونه و همه سبوت از جمله علوم. خب سروش هم همین رو میگفتید بینید چطور شد؟ لذا این تقابل بین این دو تا نظری یه خورده باعث شده که به نظرم اصل بحث گم بشه این وسط، کما اینکه تو فضای اعتباریات دیگه واقعا نفهمیدیم چطور شد دیگه. گفتیم فضای اعتباریات همونجور که نظر سروش هم خلاصه وارد این فضا نشده بود، پامای زیادی داشت و نقدایی رو بهش وارد کردیم، نظر استاد یعقوب‌های جوادی هم تو حوزه اعتباریات بالاخره هنوز اون ملاک درست درمون رو بدن و بله میگید بنا عقلا قبول هم داریم، بنا عقلا ماهیت این علوم رو اعتباری میکنه، قبول. اما بحث ما اینه که ملاک این اعتبار، ملاک این پذیرش هم مارکسیست به نام غلط هم لیبرالیست به نام غلط، حالا کدومی که رو پذیره، کدومی که دینیه؟ بله اگر ثبوتن بخوای نام کنی هر دو دینیه. یعنی چی؟ یعنی همون خلاصه نظریه پرداز مارکسیست انسان بود و مخلوق خدا بود، علمش مخلوق خدا بود، خرد جمعی مارکسیسم مخلوق خدا بود، خب لیبرال هم همینجوره، خب همش مخلوق خدا، پس همش دینیه. بینید چه داشت؟ یا نه بالاخره تو فضای اعتبارات و مخلوقی میخواد یه ملاق، یه سنجه، یه بالاخره و این از کجا ابهام داره نظریتون تو این فکر، مخصوصا با این با توجه به این مطلب که شما نظریه اعتباریات مرحوم علامه رو هم محکوم به نسبیت میکنید آخر. یعنی بدتر میکنه فضا رو ها. یعنی شما میدانید که نظریه اعتباریات مرحوم علامه منجر به نسبیت میشه با قرائت خودتون، وقت با توجه به این مطلب اینجا اینجوری بنا عقلا رو به این خلاصه توسعه دارید میپذیرید و دینی میخواید بکنیدش. لذا گفتیم معیار معرفت شناسی در اعتباریات خیلی مهمه اینجا واسه ما، الان در معیار معرفت شناسی معیار گزینش شما میخواید با یه توسعه در بنا عقلا نداره، این مزیت قول ایشون میشه به یه معنا دقت کنید، با یه نگاهی این جزء مزایای قول ایشونه که میخوان از تجربیات غرب استفاده کنن، اینو ما میپذیریم، مزیت خوبی هم از نظری میشون. منتها سوال ما اینه که معیار معرفت شناسانه که از دلش ما بتونیم معیار گزینش انتخاب کنیم باید بدید بمون، این که غرب بر اساس تجربه بشری خرد جمعی خودش یه اعتبار تو قضایی داره، یه آزمون خطاهایی داره و ما از اون آزمایش‌ها و از آزمون خطاها باید استفاده کنیم خوبه، اما باید استفاده کنیم نه که همه رو بپذیریم، نه تنها همه رو بپذیریم همه رو بگیم دینیه. اینجا دوشون ما عرض ما این بود که معیار معرفت شناسی و معیار گزینش هنوز تو نظریه شما مبهمه، علاوه بر این هنوز اون بحث ما باقیه که آیا همه اعتبارات و عقلایی رو اطلاق دین برش میشه کرد؟ ها کجا؟ یعنی اون سعه و زیق دینی که داریم مطرح میکنیم بر اساس اون برهان کلامی ما باید شکل بگیره. برهان کلامی ما افاضاش این بود که هر مخلوقی هر جای دنیا تو ذهن هر کسی شکل بگیره اطلاق دین برش صحیحه. لذا باید یه بردیم تعریفمون رو از دین شفافتر کنیم، بعد اون والا برهانی که دین رو اثبات میکنه سه عوضی بهش تا کجا میخواد برسه. این تقریبا خلاصه نظریشون و حالا آسیب هایی که ما احساس کردیم. اما مزیت هایی هم داره، عرض کردم مزیت جدیش بحث انصافا تبیین دقیق فلسفی بحث خب دیگه جزء برجسته ترین حکمای ما هستن. انصافا دقت معرفت شناسیشون تو بحث معرفت شناسی خیلی ناده، ما تقریبا همینجور چشم بسته همه نکات معرفت شناسیشون رو میپذیریم الا در اعتباریات. در اعتباریات هنوز خلای جدی داره نظریشون. و این که بالاخره از تجربیات غرب باید استفاده کرد، علم غرب کلا خلاصه بد نیست، مزایایی داره باید لحاظ کردیم رو هم میپذیریم. تو حتی فضای فنی مهندسی و علوم پایه هم خیلی با روکر نشون مشکلی نداریم. عمده مشکل ما همی که عرض کردم اطلاق دین بر این سعه و به این خلاصه وسعت محل بحث ما، و این که در اعتباریات نظریه شما هنوز خلاء جدی داره و مجرد به نسبیت تو فضای اعتبارات و قلداری این تاییت
اون
ملیار
معرفت شناسانه که گفتید که
همون شفت نکنون تو بس اعتباریات نه تو اعتباریات نه تو تیکه حقای باشون درسته که هواروشون اصلاح هست کردن بر اساس اینکه مطالعهشون عقل و وحی و بعد بحث تجربه رو و تجربه بیزاته باعث یقین نیست ولی اگه به برهان برگرده باعث یقین میشه رو اینا رو انصافا خوب تبیین کردن تو بحث حس، تو بحث تجربه، تو بحث عقل و تو بحث وحی و معرفت و وحی داری. اینا همش درست منطقه ارزمان تو تیکه اعتباریات اینا تو تیکه اعتباریات بالاخره اون معیار معرفت شناسی و تحلیل دقیق اعتباریات دیگه باید روشن کنه شفاف که آقا تحلیلی که از اعتباریات دارن ارائه میدن همون تحلیل علامه طباطباییه. اگر اونه بالاخره قائل به نسبیتش هستید یا نیستید، درست شد؟ اگر اون نیست خب یا علی یه تحلیل از اعتباریات ارائه بده ببین منظورتون از اعتباریات چیه. اگر بگن اعتباریات همان حقایق است که تو اخلاق و فقه و اینا دارن میگن و بعد با همون بزان بیان بگن اعتباریات غربی هم اینطوریه که دیگه خیلی هست دیگه، من جسارت میشه دیگه نگم خیلی یعنی شروع میشه بوده چه داشت. ولی خب فعلا میخوام این اون نیست منظورشون. اگه اون نیست حالا پس در اعتباریات باید تحلیل اعتباریات معیار برداشتناسی اعتباریات رو شفاف روشن
که
بله 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 همینطور شفاف نیست دیگه، یعنی خیلی میگم به نوقدا رو حالا شاید تو قبرانی اول باز این بحث داشت مطرح میشد تفصیل ندادن ولی به خاطر اون حدی که ما اطلاع داریم خیلی از ساختن شروع میشه این تیکه اعتباری ها. این از یه طرف شاید حالا بخوایم اون روند بالاخره به طور دروش رو ادامه بدیم فعلا این بحث های جوازی رو فعلا بیخیاشیم. نظریه بعدی که میشه بعد از نظریه های سروش مطرح کرد اما میگم نظریات خرد زیاده ها اما بالاخره همه متأثر از فضای سروش هست فضا دیگه خیلی ما رو ما بررسی نکنیم. نظریه دیگه ای که میشه گفت بالاخره یه صدر ذیل مستقلی داره یه بالاخره شاکله مستقلی داره نظریه دکتر خسرو بافر. دکتر خسرو بافر خب دکترای بالاخره عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از سال 74 دغدغه علمی واسهشون به وجود اومده حالا اونجوری که من بررسی کردم اطلاع دارم و همینجور تا تقریبا سال 85 این بالاخره دغدغه‌شون ادامه داشت. مجموعه مقالاتی تو نشریات مختلف چاپ می‌کردن. اولین مقاله‌ای که ازشون چاپ شده هویت علم دینی که تو مجله حوزه و دانشگاه سال 74 پسنامه حوزه و دانشگاه سال 74 اولین مقاله ایشون در این باب تحت عنوان هویت علم دینی چاپ شد. بعد هم مجموعه مقالاتی تو تحلیل و تبیین همون تقریبا نظریه ایشون چاپ می‌کردن تا سال 82 به نظرم 82 کتابی ازشون چاپ شد باز با همین عنوان هویت علم دینی متأثر پسوند اضافه کرده بودن با نگاه معرفت شناختی به خلاصه تقابل دین و علم. فکر کنم پسوندش این بود هویت علم دینی با روی کرد با نگاه معرفت شناختی به تقابل علم و دین که وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی هم چاپش کرد
تابستان 82 به نظرم اولین چاپشه. حالا نمیدونم چاپای بعدی تو کنم یه اضافات و ایمهام داشته باشه. برای وزارت ارشاد چاپ کردش سال 82 به نظرم، تابستان 82. تقریبا دیگه بعد از اون کتاب تحول اساسی که نظریه ایشون نیست، سال 85 نظریه به عنوان جزء اولین نظریات که تو کرسی‌های آزاداندیشی مطرح میشد مطرح شد، بحث و خلاصه سرصدای جدی هم کرد اون دوره فکر کنم، و اونم میتونید پیگیری کنید جلسه‌ش هم فکر کنم توی اینترنت اینا بتونید پیدا کنید. حالا خواستید بیشتر اطلاع پیدا کنید اون جلسه رو میشه پیدا کرد که جلسه کرسی آزاداندیشی در تو همین عنوان هویت علم دینی نظریه پردازش هم خود آقای پروفسور باقری بودن و در آقای پارسانی ها و این ها هم خود بار منتقد حضور داشتن. وارد این بحث بشیم ببینیم چطور بشیم. خب ایشون اولین که تقریبا مثل مقدمات همه تحقیقای علمی اول تعریفی رو از علم میخوان ارائه بدن، بعد تعریفی رو از دین میخوان ارائه بدن، ترکیب علم دینی رو بالاخره میخوان به وجوه مختلفی تبیین بکنن که بالاخره تاثیر گذاشته چطوره. من یه خیلی وارد بشم خلاصه نظریهشون میخوان بگیم. ایشون علم رو به معنی همین دانش تجربی معنا میکنن، این متد تجربیه و دانش تجربی رو هم تو نگاه معرفتشان ایشون یادم رفتم بگیم هستن فرزن خلاصه رو تربیتی تحقیق کردن بکنم کارشناسی و ارشدش که فضل روح تربیتی این هاست، از ارشد و فلسفه گرایش فلسفه علم رو کار کردن، یعنی جفت فیلسوفان علم ما مخصوص میشن رضا واقعا وقت مرد شناسی و خیلی کار کردن، اکثر تحقیقاتشون تو فضای فلسفه علم و حوزه های مرد شناسی و بعد هاست البته بعد میده دکترای فلسفه علم گرفتن دوباره برگشتن به فضای روح تربیتی روز روانشناسی ها رو پیگیری کردن. ادعاشون اینی که ما روانشناسی اسلامی تأسیس کردیم، ادعاشون تأسیس روانشناسی اسلامیه به عنوان نمونه کار، یعنی نظریه خودشون رو تو اون تأسیس روانشناسی اسلامی کردن تطبیق دادن. حالا ببینیم کجا میشه اینا، یعنی عرض کردن که این فضای فلسفه علمشون و معرفت‌شناسیشون واقعا تاثیرگذار در نظریهشون هست. ایشون فهمیدن که بله منظورمون همین دانش تجربی مدرن با همین روش هایی که بالاخره در غرب هست و تقابل علم و دین هم در حقیقت تو این حوزه داره اتفاق میفته، ولی ایشون روی کردشون بیشتر تو فضای علوم انسانی و تو فضای علوم انسانی دارن روی کرد تجربی رو از جهت فلسفه علم و معرفت شناسی بحث میکنن، خیلی تو فضای علوم طبیعی و اینها داعیه ندارن. از دانش تجربی رو مرگ علم میکنن، روی کرده خلاصه معرفت شناسیشون هم حالا یه خورده شلوغه، ولی به نظرم روی کرده ما بعد اثبات‌گرایی باشه به شدت تحت تاثیر کوهن توماس کوهن، اینا برخلاف فروش به تحت بود، اینا بیشتر تو فضای انقلاب های علمی حالات علمی و نظری فرمانی های علمی تحت تاثیر توماس کوهن کارو توضیح میدید. تو فضای ما بعد اثبات کرایی ببینید تو اواخر قرن بیستم فلاسفه علم تقریبا یک شکگرایی نسبت به پوزیتیویسم حاکم درشون ایجاد شد. اثبات گرایی تجربی همون پوزیتیویسم اثبات گرایی هم دو دوره مفهوم کنیم بحثای خلاصه فلسفه علم رو، یک دوره دوره اثبات گرایی تبلیغات متعددی هم داره دیگه، یه بالاخره ما اثبات گرایی مبتنی و تجربی که میشه همون پوزیتیویسم. تغییرهای مختلفی داره روی کرد معرفت شناسی به فلسفه علم پوزیتیویسم، خیلی خودش بالاخره حیاتیه، اما در اواخر قرن بیستم روی کرد فلسفه علم برگشت و اینا جریانی رو به اسم فراپوزیتیویسم ما بعد اثباتگرایی تقریبا مطرح کردن. تو فضای اثباتگرایی تاکید تأکید و تکیه کلام همونی که نظریه سروش هم توضیح دادیم روی تجربه است. حالا اینکه تجربه ابطال نتیجه میدهد یا اثبات نتیجه میدهد اونو کار نداره، بالاخره همه شون اینا پوزیتیویسم هست، راجعه ابطال گرایی پوپر و کلاوینه همه پوزیتیویسم هم هست که اینا منظور شده که تجربه فقط در داوری ملاک هست، یعنی همون که سروش میگفت و میگفت تأثیر گرایش در داوری نامطلوبش میکنه با این هم داره، اینا میگن در کل داوری فقط و فقط تجربه است که محور لذا متافیزیک اثر نداره، گرایش های اجتماعی اثر نداره، گرایش های روانی شخصیتی فرد تأثیر نداره، تو حوزه گردآوری شاید، اما در حوزه داوری و سنجش و قضاوت نسبت به این گزاره فقط و فقط تجربه ها که لذا دروش تو ایران با میکرد کوپری البته یکی از خلاصه جریان های پوزیتیویسم تو ایرانه. خب اینا منتقدن به این هم ما بعد اثباتگرهای کوهن و اینها و خوشنوباوری هم تحت تاثیرشونه، اینا منتقد این فضان نه چی گفته در داوری فقط تجربه ملاک، به شدت تاثیر متافیزیک در تجربه رو قائل هم، به شدت گرایش روانی اجتماعی رو در فضای خلاصه علوم قائل هم، و اصلا نظریه توماس کوهن همین بود که انقلاب های علمی اینجا داشت، یعنی چی؟ یعنی بگم نظریه پردازی علمی و تغییر و تغییر در دانش های تجربی یک انقلابه. خب انقلاب های سیاسی چطور تجمیع میشه؟ یعنی همین گرایش ها و شوق ها و اراده ها و اینا تجمیع میشه تا یه حرکت انقلابی تو حوزه سیاست اتفاق بیفته تو فضای اجتماعی. ایشون بگم تو فضای علم همینجوره، ما انقلاب های علمی داریم. من مثال تاریخی هم میگم، میادن نیوتون یه انقلاب علمیه، نسبیت انیشتن یه انقلاب علمیه، اینجوری که فقط بعد دیگه باید تجربه انیشتن مثلا بشه اونجا نسبیت ها دیدم اینجوری نیست، یعنی کلی همینجوری تو هویت جمعی و تاریخی علم اینا تجمیع شده گرایش های فرد، رویکرد متافیزیکی، دینی، عقلانی فرد، اینا همه اثرگذار شده تا یه خروجی مثلا یه نظریه مثلا علمی مثلا خارج بشه. خدای چه داشت داده تو فضای مورد اثبات گرایی غالبا اینا معتقدن که تجربه تنها خلاصه ملاک و محک سنجه نیست، و البته خود به همین هم خلاصه نمیشه بخواد دستش بدیم خیلی طولانی میشه. مثلا اثبات گراها معتقد بودن که مشاهده هیچ ربطی به تجربه نداره، یعنی انفکاک عالم از علم، انفکاک مشاهده از فرضیه، انفکاک فرضیه از نظریه و اون خلاصه داوری که تو فضای تجربه داره اتفاق میفته، یعنی انفکاک های متعددی رو پوزیتیویست ها مطرح میکردن، نهایتا فقط تجربه رو در مورد داوری ملاک قرار میدادن. ما بعد اثبات کردیم دقیقا برعکس، میگن اصلا مشاهده با فرضیه خیلی قابل تفکیک نیست، نظریه با فرضیه خیلی خوبه تفکیک نیست، نمیدونم تجربه با گرایش های فرد و نمیدونم فضای انگیزه های فرد خیلی قابل تفکیک نیست. تازه یه فضای تجمیعی عجیب غریبی رو تو فضای ماورد اثبات گرایی ما داریم، اینا تحت تاثیر این جریان هست. درست شد؟
پس درسته که تو فضای دانش و دانش تجربی دارن معنا میکنن، حتی در علوم انسانی هم تأکیدشون روی فضای دانش تجربیه، منتها چون رویکردشون مابعد اثباتگراییه، رویکرد الزاماً پوزیتیویستی ندارن و اینجور نیست که فقط بگن آقا تست و تجربه ملاک داوری باشه، نه خیلی چیزا دخیل در داوری و تولید یک نظریه و افراد هم میکنن. این رویکرد
فرقی داشته باشید در مورد دین، ایشون بازی آسیب شناسی اینجوری بودن، اینجا مفصل پوزیتیویست‌ها رو به باز اعتقاد گرفتن تو فضای وقت دارش تجربی،
تو فضای دین هم باز همینجور
خلاصه بی نصیب نداشتن جریان های مختلف دینی رو، و گفتن که بله در مورد دین هم دو روی کرد الان نفذه هست، یک روی کرد حالا شاید با این عنوان بتونید تعبیر بیرن، یک روی کرد خلاصه حد اکثری به دین هست که روی کرده حد اکثریه به دین
مرادش اینه که همه چی تو دینه. و من میگم قشن سنتی و حوزه مثلا تکیفی ها مثلا حالا به نوعی دفتر فرهنگستانی ها اینا بالاخره تو این جریان تعریف میشن دیگه. اینا میگن همه چیز در دین هست. حالا درست بود که ما نفهمیم ولی بالاخره در دین هست. درست شد؟ یه رویکرد حداکثری این شکل که همه چیز الزاماً باید خیال دینی داشته باشه تا علم به وجود بیاد، دانش به وجود بیاد. و طبیعتاً خودشون قضاوت میکنن دیگه. اینا رو باقری داره دیگه، خودشو باقری داره. این اونایی که رویکرد حداکثری به دین دارن طبیعتاً به دانش تجربی خیلی اعتنایی نخواهند داشت. حالا چه با رویکرد اثباتگرایی یا پوزیتیویستی، چه با رویکرد مابعد اثباتگرایی مثلا توماس کوهنی و امثاله. رضا میگن که دین حداکثری قائل قائلین به دین حداکثری اینا فقط معتقد هستی بعد دیگه همه جزئیات هستی و همه ریزوالیه که برای انسان نیاز داره باید مواجه میشه و فلان اینا تا ابدیت، چون خاتمیت هم قاعده دیگه، تا ابدیت بالاخره هر چه هست این در دین هست. نهایتا ما باید معرفت دینیمون رو اصلاح کنیم تا بهش برسیم و از دین بیرون بکشیم. و اتفاقا جریان غالب تحول علم دینی رو هم به این جریان نسبت میدن. میگم اونایی که در علم دینی خیلی تحول خواهد و اینا، منظورش اینه که دانش تجربه قرار بذاریم کنار، اصلا تجربه بذاریم کنار، بشینیم از دین هی تلاش کنیم، هی تلاش کنیم، هی سوال مطرح کنیم، هی استنباط دینی کنیم تا بالاخره از دین جزئیات رو بتونیم بکشیم بیرون. کلیات روشن‌تر، سریع‌تر بیان شده، جزئیاتی خود تو لفافه از بورد پوشیده، با تلاش در استنباط دینی میشه اینها رو بالاخره استنباط کنیم. نظرها دانش تجربی در نگاه حد اکثری بدین از نگاه خسرو باقری هیچ ارزش و خلاص اعتنایی نمیشه. در مقابل این یه رویکرد حد اقلی هم از دین مطرح میکنه. میگه بعضی هم رویکرد حد اقلی بدین دارن و میگن که دین فقط و فقط یه سری چیزهای خیلی مشخص و مثلا خیلی کوچیک رو بیان کرده، بقیهش دیگه همش فهمی تجربه از دیگه داره. دانش سیاسی تجربیه، دانش اقتصادی تجربیه، دانش مثلا روانشناسی، فیزیک، شیمی، پزشکی، اینا بالاخره همه تجربی هست. دین در اینا ورودی نداشته. اگر هم یه جاهایی مثلا ورود هست، ورودش به خاطر اون دوره، یعنی در اون دوره چون کمبود این علوم بود، تجربیات بشر بالاخره به این حدود نرسیده. گاهی اوقات انبیا انبیا مثلا از باب ارشاد، از باب توصیه بالاخره به خلق الله وارد میشدن، مثلا توصیه پزشکی میکردن، یه توصیه اقتصادی، یه توصیه سیاسی مثلا میکردن. و این همچین نگاه ایشون فهمن، این نگاه هم نگاه صحیحی نیست. ما تا توی این نگاه به یک نظریه شدیداً پرداخت میکنن، نظریات دیگه که در نگاه از اقلیت خیلی اعتنا نمی کنند. اون نظریه سروش نگاه رو باقلی خودش رو یکی از منتبدی به سروش برای کندم اصل می کنند و میگه سروش نگاهش نگاه حد اقلی به دینه. منطقه جوری نگاه حد اقلی به دینه که همون حد اقل هم دیگه باقی نمی کنند. نگاه رو باقلی اینجوری متعرده که با نگاه سروش ما حتی همون روی کرده حد اقلی به دین رو هم از دست می دیم. چرا؟ چون میگه که خب سروش معتقده که دین ثابت هست. همون نظریه هرمونتی که گادامبر که جنش رو که سروش اجمالا اشاره بهش کردی. واقعی با تحکیل به این جمله از سروش که دین ثابته، دین صحبت نمی کنه. به تعبیر دیگه ای داره که الفاظ این تعبیر دیگه مال گادامبری هست. میگه دین و که تاثره دیگه دیگه کار نداره. گادامه تصریح داره به این که الفاظ خلاصه چی هم؟ گادامه الفاظ گرسنه معانی هست رجل بزرگ، نه این که آبستن معنا. یعنی معنا از دل لفظ بیرون نمیاد، لفظ گشته معنا، معنا رو میبره. یعنی معنا از بیرون داره به لفظ تحمیل میشه. با این نگاه گادامری سروش دین رو ثابت میدانه. یعنی چی؟ خب اولا که ما گفتیم دین در نگاه سروش اینجا غنی
کتاب و سنت
اگه باشه گفتیم چون قبض و بعد ایشون دین رو کتاب و سنت بنا می‌کنه، هرچند یه جاهایی تو همون قبل بعد بحثشون میره سر تدریج و نهادی گرایشی میشه شدید، اما وقتی تو تدریجی که می‌خوان از دین راه بدن تصویر می‌کنن دین کتاب و سنت. وقتی دین کتاب و سنت شد یعنی چی؟ لفظ دیگه اولانا چی میگه؟ گفت لفظ خوشه من از کتاب و سنت گرسنه معنا هم یعنی چی؟ یعنی حالا خود رو واقعی میگه دین ثابت هست و گرسنه معنا یعنی این علم تجربی است که دین رو استنتاج میکنه، معنا رو از دل دین باشه، معنا رو بر دین تحمیل میکنه. یعنی علوم تجربی و بشری هستن که دین رو خلاص معنادار میکنن و الان دین ثابت نگاه. ایشون به شدت این نگاه هرمنوتیکی سروش رو رد میکنه و میگه این خیلی رده مزخرف، این هرچند میگه که علمی‌ترین نظریه جای خودش بد هم میکنه، میگه اون اصابا یه نظریه مدفنه در با معرفت دینی شد، حالا یه فضای بالاخره نقل و برده هم توش خوابیده کرده جواب بید این همه مزرگی کار کرده هم یه مجموع مدفنی از معرفت دینی راه ندادم بالاخره. اولی که دیگه معرفت دینی رو خورده از نگاه معرفت شناسانه و بیرونی پرداخت کرده و بحث کرده، مثلا جناب سروش سال 68 ایشون سال 74 که داره این مقاله رو می‌نویسه سروش رو نقد می‌کنه و میگه که درسته که سروش اولی بحث‌های معرفت شناسانه راجع به معرفت دینی رو مطرح کرده، منتها با نگاه هرمنوتیکی گادامر که داره بحث می‌کنه این خیلی مزخرفه و واقعا ما اینو قبول نداریم که دین به نحو مطلق ثابت باشه و فقط دانش تجربی بیاد دین رو استنتاج کنه و معنا رو به دین خودش تعبیر کنه. ایشون میگه که اگر این معنا رو کسی به تعبیر بده دیگه دینی باقی نمیمونه. همه‌شو دانش تجربی دیگه. در واقع درستن. راست میگین که اگر این معنا رو بذاره خب دیگه دین دیگه چون مثلا ادعا پیدا می‌کنه دیگه تو روند سروش میگه که سطح معرفت دینی خود پیامبر که معرفت دینی خود پیامبر هم مثل اینکه ثابت بود. خلاصه اون دانش بشری پیامبر بود که قرآن رو فهمید و قرآن رو تبدیل به الفاظ کرد. بعد خودشون میگن من نگاه حد اولی دارم نه نگاه حد اکثری، بلکه میگن که ما نگاه گزیده‌گویی داریم. یعنی چی؟ یعنی دین گزیده‌گو، نه اینکه همه چیز را گفته باشد و نه اینکه هیچ چیز را نگفته باشد. گفتم تو نگاه حد اولیشون فقط سروش رو داره دیگه میبینه، اول آن معنا میشه ها، ولی وقتی میره جلو تنها دیگه فقط یعنی تقابل بین اینه که دین یا همه چیز را گفته یا هیچ چیز نگفته. من هیچ چیز را قبول ندارم. پس چی میگن؟ میگن دین گزیده گوست، بعد چیزها رو گفتن
ملاک
هم نگیست بعد دیگه چیز رو گفتن گفتم نظریه قطب باقری ادامه سروشه به این معنی یعنی این کام یک دوسته بحث کنی نظریات اثر گذار رو اولی میشه دکتر سروش با انکار علم دینی یا انکار مطلوبیت علم دینی، نظریه دوم یه خورده تعمیل یافته و رقیق‌تره، نظریه خطرباقری مبتنی بر این نگاه که دین همه چیز رو نگفته و اینجور هم نیست که هیچ چیز را نگفته باشد به سروش فکر میکرد، نه دین گزیده بود. خب بعد ازشون برسیم دین چی گفته؟ توضیح میدن میگن دین آنچه که مربوط به هدایت انسان به ساحت عبودی است. این ها رو گفت ملاکی و تنها ملاکیشون ارائه دادن اینه این جمله که دین گزیده بود. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که انسان رو میتونست هدایت کنه به ساحت عبودی این مقدار رو گفته. خب حالا اقدامش هم گفته، یعنی بیشتر از این هم چیزی داره توشون یه نمی کنن باید ببین میشه داشت یعنی که اما اون برهانه بود سمای جوادی می گفته اون برهانه تعیین کننده میشه که دین چقدر چقدر نیست. ایشون اینجوری برای کار بکنه نگم به برهان کلامی که من دین رو دارم اثبات میکنم، این مقدار میفهمم از دین که دین باید حاضی انسان به ساحت ربوبی باشد. اما خب بیشتر از این هم میتواند باشد یا نمیتواند، اینو من نمیدونم. بعد بعد اما این مقدار کفشه دیگه. و بعد خیلی قشنگ به آسیب شناسی علم دینی هم میپردازی شد همینجا. یه من با این نگاه گزیده گویی میگه چه افتخاری دارم، چه مثلا ملت از دست درمادی، چه ملتی سر شما دارم. و اینه که اگر شما دین رو تعیین کنید که گزیده گوست، قضاوتتون نسبت به دین و محک زدنتون نسبت به دین محدود میشه به این فکر من معتقد از دین در جنایت انسان به ساحت ربوبی موفقیت کامل داشته است. این چه داشته؟ خب حالا ادابش چی؟ ادابش قرار نبود باشه، اگر باشه خوبه، اگر نباشه هم نیستی. بعد میگه خب حالا من میخوام خروجی علم دینی داشته باشم دیگه. این خروجی علم دینی من اگر شکست خورد، دین شکست نخورده. خروجی علم دینی من شکست میگه این مزیت نظریه منه. نظریه خلاص خودروگاهداری اینجوره که تلاشش اینه که مانع یک آسیب در علم دینی بشه. میگه تحقق علم دینی درستان معناش این نیست که دین باید در این حوزه ورود میکرد. معناش اینه که دین در حوزه خاص به خودش که حوزه هدایت انسان به ساحت ربوبی بود وارد شد، عملکرد داشتن کاملا دیست دیسته، هیچ نقص و عیبی به دین وارد نیست. هرچند همه علم دینی که ما باختیم همش از اشکال خراب از آب در دیگه
نهام
شد ایدین سامت بوده. حالا ببینیم پس گزیده بوست دیگه برن در این حوزه بیان داره، در این حوزه به حوزه هدایت انسان به ساحت ربوبی هم هست، هم بیان داره هم موفق عمل کرده، یعنی هم داره اصل تبیین دین رو کرده داره نمره 20 بهش میده، هم عمل کرده دین رو داره بهش نسبت نمره 20 میده، یعنی تو روند اجتماعی شد. خدای جدا شد
این پنی شد چون این پیکه آخرش دیم هدایت
میکنه شبیه آره خود رو خیلی شبیه شبیه آره خود رو برنامه چه شبیه شبیه زنی شد من ادبی شبیه خیلی ها دیگه هم باشه شبیه بروش بوده دیگه دیگه بسته بیده. پس ببینیم میخواد بگیم که روی کرده ایشون به دین هم این همچین روی کرده. بعد بحث بعدی که ایشون مطرح میکنم
یعنی بعد بگیم یه چیزا دیگه، یعنی روی کرده دانش تجربهشون مشخصه، روی کردهشون و نگاهشون به دین هم مشخصه.
حالا یه سوال رو مطرح میکنم که علم دینی یعنی چی؟ یعنی ترکیب علم دینی بالاخره علم به معنی دانش تجربی و دین به معنی همین حاضی انسان به ساحت ربوبی درست شد؟ اینا ترکیبشون به چه معنایی میتونه باشه؟ بلنجه؟ خب برای اینکه وارد این بحث بشن ایشون دوباره برمیگردن این مبانی معرفت شناسی دیگه اینا رو یه خورده دوباره بیشتر بررسی میکنن، از یه منظر دیگه ای نگاه میکنن، از منظر دیگه ای نگاه میکنن به فهمت یه دو تا رویکرد عمده تو این بحث از جهت معرفت شناسی وجود داره. یک بحث وحدتگرا، یک بحث کثرت‌گرا. درست شد روی کرد معرفت شناسانه یه به علم داشت تجربی با روی کرد معرفت شناسانه و تقریبا چون مقدمه یه ترکیب علم دینی کردن این بحث رو نگاهش رو به دین هم هست این بحث، یعنی واقعا تکرار بحث گذشته نیست، یه منظر جدیدی هم درسته که معرفت شناسانه به علم دارن نگاه میکنن، مثلا میخوان مقدمه به چیکن این بحث رو واسه یه ترکیب علم دینی. بذار یه دو تا روی کرده عمده وجود داشت. یه روی کرده وحدتگرا، روی کرده وحدتگرا تنها محک همون بحث پوزیتیویستا که توضیح دادیم، تنها محک دانش رو در حوزه داوری تجربه، اون هم تجربه پوزیتیویستی کامل. درست شد؟ محک وحدتگرا معتقد بودن تنها محک دانش تجربه، حتی قضایای تحلیلی هم به درد نمیخوره. قضایای تحلیلی مثل چی؟ مثل منطق، مثل ریاضیات، فلسفه که هیچ، دسته به این قدر عدمی خرافی اونو بنشت منظورم از فضای تحلیل رو یادی یعنی مثلا منطق منطق عرشی منطق تحلیل اشکال رو افتادی اینا فضای تحلیل نه اینا من ارزش فرشناسان رو ندارم فضای تحلیل و حالا گزارای منطقی هم ارزش فرشناسان رو ندارم تنها چیزی که ارزش فرشناسان رو دارد تجربه است حالا با میکرده مختلف میگه تجربه بودی مثلا یه جز با چنان تحلیلگران یا جزمان با هم نظریات میمتد اما یه تعداد روشی میفهمن اینا کسرتگران
درست؟
اما میفهمن که این کسرتگراها اون دو دستن یه سری کسرتگراهای تبادلی یه سری کسرتگراهای تبادلی
درست؟
چون اصطلاحات از خودشونه بیگه ناشاریم ما این اصطلاح بیگم یعنی قشنگتر میشود در سخت بیگه میفهمن یه کسرتگرهای تبادلی داریم یه کسرتگرهای تبادلی کسرتگرهای تبادلی یعنی چی؟ این که سرگره تبایین معتقدند که راه‌های شناخت و معرفت یکی نیست زیاد اما اینا کامل از هم دیگه متباعدن هیچ تأثیری در هم دیگه ندارن کاملا مباعد یعنی ما عقل رو قبول داریم متافیزیک هم قبول داریم اصلا فلسفه رو هم میپذیریم اما فلسفه چرا داره به دانش تجربی رجب بشه از اون ور اب نداره وحی هم قبول داریم والا معرفت مثلا دینی نقلی مثلا شما هم قبول داریم چه رفت داره به دانش تجربه رجلش
تفاضی متعلق
آره دیگه تفاضی شناخت شناسی داره میگه دیگه یه اصلا ارزش شناخت شناسی تجربه فقط به تجربه است ارزش شناخت شناسانه و هم مربوط به حوزه خودش درست شد ارزش شناخت شناسانه نمیدونم این عقل و وحی و نقل و همش خلاصه جدا جدا مجزای از هم دیگه و این رویکرد هرمنوتیکی رو بعدا میارنش میگن تو فضای نقلی مثلا یه رویکرد هرمنوتیکی داره مثلا افسال سروش و افسال هرمنوتیکی باشه ادن داره اونم از شما ارشد شناسانه داشته باشه اما چه ربط داره به خلاصه معرفت مثلا دانش تجربی یا معرفت دینی خلاصه کسرتگران ارشد معرفت شناسانه رو متکثرن میپذیرن اما کاملا تباین اینها رو قائلن درست شد اما خب این تباین ابهام داره تباین به چیه دقیقاً یعنی اینا متعلق علومشون تباین داره لذا متدشون هم کلا در هم دیگه تأثیر نداره چون همونجور که سروش هم تو بحثاش اشاره میکرد ما هم گفتیم متد که یه حد ذاته که خلاصه نیست که تو خارج که اونی که هست متعلقشه یعنی متعلق هست که متد رو واسه ما تعیین میکنه یعنی شما منظورتون اینه که متعلقات اینا تباین هست خلاصه هم دیگه دارن نظام متداشون هم در هم دیگه اثر نداره یعنی مثلا میخواد بگید متافیزیک چون ماورا طبیعه هست تجربه اونجا را کار نداره فقط عقلیه محضه مثلا یا ریاضیات تحلیلی فقط مثلا عقلیه محضه تجربه اونجا اثر نداره این منظورتونه خب الان اگه این منظورتونه حوزه دین کجاست باز دوباره برمیانید به نگاه ایشون که دین گزیدگوه همه چیز بوه، هیچ چیز نبوه این چه داشت؟ درسته تو بیاتا فیزیک و فیزیکش قابل تعمله که متعلق فیزیک مثلا تجربیه متعلق متافیزیک ما برای تجربه هست اینو میفهم اما نگاه دین بالاخره الان وسط کجا میره؟ چرا تباین بین اینا رو قائلی؟ با چه ملاکی ها؟ ملاکش رو منظورنه خدای چه داشت؟ ساکته یعنی تعدادگرهای متباینه تو این جهت دیگه چیزی نداره خود آقای باقری بر طبق همون نظریه انقلاب های علمی توماس مانی که بالا گفتیم کسرتگرهای تداخلی هست درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی شون معتقدن که درست عقل حجت تجربه حجت همینا درست وحی هم سر جاش مثلا حجت و اینا تباین هم از هم دیگه ندارن تداخل دارن درست؟ اما ایشون معتقدن که تداخلش به نحو کلی و فراگیر نیست تداخله دیگه یعنی بالاخره تساوی نیست خدای چه دوشون؟ یه مقدار این اونو پر کرده یه مقدار اون اینو پر کرده خدای چه دیگه خدای در بطر خونه آمو خواست منوج مثلا بینشون برقرار کامل مساوی نیستن کامل همپوشانی ندارن با هم اما بالاخره تداخل هست یعنی بالاخره متافیزیک در فیزیک اثر داره این تو واسطه دیگه دین در متافیزیک تاثیر داره، دین در فیزیک هم میتونه حتی تاثیر داشته باشه. به یه رویکرد تداخلی بین ابزارهای معرفتی بالاخره
معارضه هم میتونه
یه جای طبیعتا تعارض هم پیش میاد دیگه. یه همچین روی کرده بالاخره کسرتگرهای تداخلی رو هم ایشون میپذیرن، با این مقدمه وارد میشن به بحث اصلیشون. خب حالا با این مقدمه دین در چه عرصه هایی میتواند در علم تداخل داشته باشه به تعبیر خودشون؟ اگر ما روی کرده تداخلی رو پذیرفتیم ایشون معتقدن که اگر کسی روی کرده بالا وحدتگرایانه داشته باشه علم دینی محال، اگه کسرت تبایونی هم داشته باشه علم دینی محاله. چرا؟ چون علم رو چی معنا کردن؟ دانش تجربی معنا کردن دیگه. میگه علم به معنی دانش تجربی اگر روی کرده معرفت شناسانه ما وحدتگرایانه است محال، اگر کسرت گرایانه تبایونی هم باشه باز علم دینی ترکیبش محاله. چرا؟ چون علم منحصرا میشه تجربه، دین هم که کلا جداست دیگه. تو این حوزه گفتیم ابهام داره کسرت‌گرایی تبایونی با چه اساس، با چه معیاری دین را جدا میکنه از تجربه و عقل و فلان و اینا. این باید ابهامش برطرف بشه، ولی بالاخره ایشون داره خروجی نظر رو میده دیگه. این اگر کسی کسرت‌گرایی تبایونی رو انتخاب بکنه دیگه علم دینی برای او میشه محال، کما اینکه اگر کسی کسرت‌گرایانه تداخلی رو قبول بکنه علم دینی صورت پیدا میکنه تازه، یعنی ممکنه. درست شد؟ که ما بگیم دین تو بعضی از حوزه‌ها بالاخره با علم و دانش تجربی تداخل دارد. حالا سوال پیش میاد تو چه بخشی دین میتونه ورود کنه، تو چه بخشی دین تداخل داره، اگر تداخله چه میزان میتونه تو دانش تجربی تأثیر بذاره که خروجی دانش تجربی ما بشه دینی. رجوع تازه میرسه به صورت سوال میشون. میخواستم از اقل پنج بندری که ایشون تصویر کرده رو بگم که میگم شنبه ایشالله بس.
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.